خیلی متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی، در این رابطه نظری دارید شما؟
بله، من عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم. عرضم حضور شما که ما به همکارانم در استان ها گفتیم اولا در این سمینارها با قوت و قدرت شرکت کنن، هم اطلاع رسانی لازم به واحدهای صنعتی بر اساس ظرفیت هایی که دارن انجام بدن و این موضوع فرهنگ سازی بشه، نهادینه بشه. نکته ای رو که فرمودن در خصوص عدم قصد بر، خب دوستان و همکارانم در وزارت نیرو این اطمینان رو به واحدهای صنعتی بدن که اگر کسی برای تامین برقش از انرژی خورشیدی داره استفاده میکنه یا بخشیش رو از انرژی خورشیدی استفاده میکنه، در شرط اعمال مدیریت این موضوعات لحاظ بشه.
بله.
در خصوص تسهیلات هم که فرمودن، ما به سهم خودمون در واگذاری زمین سعی کردیم این موضوع رو رعایت کنیم. یک واحد صنعتی که میاد زمین از ما دریافت میکنه برای احداث یک کارخونه، خب نهایتا میام 20% نمیدم 20 ماهه 30 ماهه، حالا مدلای مختلفی داره، اما نهایتا میگیم مثلا 42 ماهه اقساطش رو پرداخت کنه. ولی برای موضوع انرژی خورشیدی ما 20% نقد میگیریم و اقساط 10 ساله. تفاوت رو بفرمایید.
بله.
ملاحظه کنید که تقریبا ما حد اکثر تقسیط رو برای کسانی که میخوان از ما زمین دریافت کنن برای نیروگاه خورشیدی. بله. لحاظ کردیم، یعنی بحث تسهیلات در دریافت زمین رو ما به سهم خودمون انجام میدیم، اما برای خرید و نصب تجهیزات مربوط به پنل خورشیدی، خب حالا هم بانک ها باید کمک کنن، هم تسهیلات تفسیر ماده 18 میتونه کمک واحدا. بله. بیاد. موضوعاتی که بعد از طرق دیگه انشالله
انشالله.
من در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ابراهیمی، ما نظر آقای مهندس غفوری رو هم بشنویم که در استودیو ما رو همراه هستن، کارشناس انرژی های تجدید پذیر. آقای مهندس غفوری، خدمت شما هستیم.
بله، منم تشکر میکنم از آقای دکتر ابراهیمی، همکارشون سازمان سنه کوچک، همیشه تو بحث انرژی خورشیدی پیشگام بودن. یه خواهشی داریم آقای جناب آقای جبلی، ما از سازمان سنه کوچک. بله. بعضی استان ها مثل تهران اونطور که باید هنوز تو بحث شرکای تخصصی خورشیدی قدم بر نداشتن. الان ما تو این سمینارهایی که حالا خانم حسامی گفتن،
علتش چی بوده؟ آیا اینکه خانم حسامی و همکارانشون تو این قضیه اطلاع رسانی مطلوبی انجام نداد یا نه گیر جای دیگه است؟
اطلاع رسانی به صنایع فکر کنم یکی یا دو تا سمینار استان تهران برگزار شده، صنایع مراجعه کردن، ولی شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تا اونجا که حالا من اطلاع دارم، برای اینکه یک سری زمین‌هایی رو، حالا شاید تو تهران یه مقدار سخت باشه ولی حتما امکان پذیر هست، یه سری زمین‌هایی رو برای شرک تخصصی خورشیدی اختصاص بدن.
بله.
زمین‌های خالی از منابع طبیعی بگیرن یا تو فاز توسعه شهرک‌های موجود بخوان اختصاص بدن، هنوز قدم‌های خوب و قوی بر نداشتن. ما اطلاعی نداریم. صنایع تو استان تهران خیلی زیادن و خیلی‌هاشون سقفشون کافی نیست، نیاز.
بله.
به زمین دارن. اگه بشه اینو سریع‌تر زمین‌ها رو کار واگذاریش رو انجام داد، خیلی به نظر. یه نکته دومم برای بحث تسهیلات، ما توی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، وقتی صنایع نیروگاه احداث نمی کنن روی قبض برقشون به اندازه 1% از مصرف برقشون یه تعرفه تجدیدپذیر اعمال میشه و این تعرفه تجدیدپذیر رو قبض برق یه منبع مالی جمع میشه. سال 1402 هلوش 2600 میلیارد تومان منبع مالی جمع شده. توانیر یعنی شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای این مبلغ رو از صنایع گرفتن. طبق قانون باید 25% رو برای تسهیلات به صندوق نوآوری شکوفایی واریز می‌کردن، واریز نشده، و 25% دیگه‌ش رو به معاونت علمی فناوری برای حمایت از شتاب دهنده‌ها، آزمایشگاه مرجع که ما می‌خوایم پنل بخریم بریم اونجا آزمایش داره. کنیم، و شرکت‌های دانش‌بنیان. یه خواهشی هم که ما داشتیم، حالا اگه دوستان توانیر صدای ما به گوششون میرسه، مبالغی که طبق ماده 16 رو قبض برق صنایع دریافت کردن رو سهم ساتبا، معاملات علمی و صندوق نوآوری شکوفایی واریز بشه و ابتدای سال آینده، یعنی از ابتدای سال این کار انجام بده که اون تسهیلاتی که خانم حسامی گفتن بتونن صنایع دریافت کنن.
متشکرم. آقای توانیر عزیز، خواهشن این مبلغ رو واریز کنید، بذارید که بچه ها به کار خودشون برسن. مرسی. آقای دکتر ابراهیمی، در رابطه با دغدغه آقای غفوری صحبت بفرمیم، شما چقدر میتونید دغدغه ایشون رو رفع کنید؟
عرضم حضور شما که ببین، ما برخی از استان ها در کشور واقعا در تامین و ارتیای زمین مشکلات داریم، یعنی خب استان تهران یکی از این استان هاست که واقعا حتی برای توسعه صنعتی استان هم در حقیقت تهیه و اتیار زمین با مشکل مواجه هستیم. خود استان تهران یه مقدار تو این قصه محدودیت داریم، یا برخی از استانهای مثلا استانهای شمالی کشور
بله.
اونجا هم حالا همالا موضوعات فنی رو داریم که بعد حالا داوی تابش و این موضوعات، و از اون طرف هم زمین های حاصلخیز کشاورزی و جنگل و این داستان ها. خب تو این استان ها یه مقداری در حقیقت ایجاد شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی با مشکل مواجه هستیم، ولی برام قانون این اجازه رو داده که اون بحث 1% که آقای دکتر غفوری به درستی بله. اشاره کردن بیان سرمایه‌گذاری کنن، مثلا فرض ما در سیستان، در کرمان، در استان فارس، در استان اصفهان، حالا ممکن یه واحد صنعتی مثلا در تهران مستقره مصرفش بالای 1 مگاواته، اون بحث 1% رو میتونه بیاد مثلا در سیستان سرمایه گذاری کنه، اون سولار رو اونجا نصب کنه یا در استان دیگه. یعنی این امکان رو قانونگذار دیده، لزوما در استان خودش نباید سرمایه گذاری کنه، هر جایی که در کشور شرایطش مهیا باشه امکان در حقیقت اون بحث 1% تا 5% که به درستی اشاره کردم امکان پذیر است. برای در تهران این محدودیت زمین وجود داره دیگه، یه بخشش خارج از اختیارات ماست، ولی علی حال ما مکاتبات متعددی کردیم، زمینهایی رو هم شناسایی کردیم که هم با دوستان منابع طبیعی امور اراضی صحبت کردیم که آقا بحث توسعه صنعت نیست که بحث ایجاد نیروگاه خورشیدی است. حالا امیدواریم که این پیگیری ها منتج به نتیجه مطلوب بشه.
من سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر روح الله ابراهیمی که به صورت برخط با ما همراه بودن، معاونت فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. آقای دکتر ابراهیمی متشکرم و از محضرتون خدافظی میکنم.
متشکر، خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. خب صحبت‌های آقای دکتر ابراهیمی رو شنیدیم و دغدغه‌های نگران کننده آقای مهندس غفوری. آقای قاسمی نژاد از شما بشنویم، چه کنیم؟
خواهش می‌کنم. خب با توجه به اینکه استان تهران در واقع هم صنایع خیلی زیادی مستقر هستند در این استان و همین که خب صنایع اطرافش هم استانهایی مثل قم، قزوین یا سمنان هست، اگر ما بتونیم در واقع تو همین استان تهران یه عرصه ای رو داشته باشیم که بتونیم به صورت شهرک تخصصی انرژی خورشیدی واگذار بکنیم، قطعا هم استقبال، هم احداث نیروگاه، هر در واقع اتفاقی که باید بیفته توی استان تهران سریع ترین حالتش هست برای رسیدن به اون هدف اصلی ما که عبور از این ناترازی هست، حداقل برای صنایع کوچک و متوسط. حالا اگر ما اینو نتونیم میتونیم یه جایگزین داشته باشیم، مثل همین استان قزوین. وقتی ما 32 تا ساختگار رو کمتر از 2 ساعت متقاضیان انتخاب میکنن و ده ها متقاضی الان در واقع ناراحت هستن که نتونستن اینجا انتخاب بکنن و مدام پیگیر هستن از،
یعنی پشت خط هستن این
موضوع. بله، خیلی در واقع ما هر روز متقاضیانی داریم که منتظرن که اون عزیزانی که از قبل گرفتن نتونن اون تکمیل وجهشون رو انجام بدن و بتونن جایگزین بشن. این خودش یک نشانه است. وقتی ما تو فاصله 2 ساعتی قزوین شهرک شال بوئین زهرا داریم این موضوع رو، بنابراین اگر ما بتونیم توی استانی مثل سمنان همین شهرک رو داشته باشیم، شاید پوشش در واقع اون نیازی که توی تهران هست یا استانهای اطراف که تعداد بالایی از شهرک‌های صنعتی و صنایع مستقر هستن، این میتونه در واقع حالا توی کوتاه مدت یه پاسخی بده که البته این موضوع تهران رو پاک نمی‌کنه. یعنی ما انشالله منتظریم که آقای دکتر ابراهیمی همکارانشون یا آقای مقیمی، دکتر مقیمی بتونن یه خبر خوش رو بدن به در واقع شنوندگان عزیز و بتونیم ما توی این استان اینو داشته باشیم. حالا من به صورت مثال، ما توی سمنان بودیم یکی 2 هفته پیش، همین همایش صنایع رو داشتیم. بله. اونجا ریاست محترم سازمان صنایع کوچک اون استان فرمودن که توی 3 تا شهرک سمنان، سرخه و مهدی شهر توی سمنان دارن توی در واقع ابعاد و مساحتی حدود 10 هکتار این موضوع رو پیاده سازی میکنن که بعد از همون خبرش ما کلی باز عزیزانی دارن تماس میگیرن که وضعیت اون به چه شکل هستش، آیا به در واقع 22 بهمن میتونه افتتاحیه‌اش یا اون کلنگزنیش انجام بشه. حالا ما انشالله قبل از عید، همونجور که آقای دکترم فرمودن، اون 17 شهرکی که قرار کارش انجام بشه و زون خورشیدی ها رو قرار شده که به ما برسونه و ما به سهم و نظر عزیزان انشالله متقاضی و سرمایه گذار در واقع برسونیم. و نهایتاً همه چی پیک صنعت برق هست که برج 3 یا 4 یا تیر ماه سال آینده ما باید در واقع همه جوره با تمام قوا و نیروگاه ها اون مواردی که برای احداث نیروگاه هست باید بتونیم انجام بدیم. فقط من یه موضوع تکمیلی هم بگم.
بفرمایید.
این که ما توی شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی یا ناحیه‌ای که داریم توی شهرک های صنعتی موجود برای در واقع انرژی خورشیدی با همکاری سازمان صنایع طراحی و پیاده سازی میکنیم، فقط تارگت ما، هدف ما صنایع کوچک نیست، تمام سرمایه گذاران این حوزه تو اقصا نقاط کشور میتونن بیان این سرمایه گذاری رو توی مدل های مختلف انجام بدن. بنابراین اون 500 مگاوات رو ممکنه ما با مقیاس کوچکی در حد 100 کیلووات 200 کیلووات که عزیزان تو استانهای مختلف انجام میدن، از جمع اینا بتونیم اون صنایع رو در واقع خاطر جمع بکنیم سال آینده که برقشون کمتر مشمول مدیریت میشه. این موضوع خیلی هست و حالا من میتونم در ادامه مدل هامون هم بگم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای مهندس غفوری، متولی شهرک‌های خورشیدی، متولی اصلی که ایشون باید پاسخگو باشه، ما سوالاتمون رو از اون متولی باید بپرسیم، کیه تو کشور؟
در حوض این مجموعه، حالا اگه اشتباه نکنم، خود سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی میشن، یعنی زمین ها رو خود سازمان و نمایندگانشون که میشن شرکت های شهرک صنعتی استان ها از منابع طبیعی اون استان اخذ میکنن، بعد گرید بندی دارن، درجه بندی مختلف تصدیق میکنن، خیابون بندی میکنن، قطع بندی میکنن، همونجوری که آقای دکتر قاسم نجار گفتن، سایزهای مختلف، 100 کیلووات، 200 کیلووات یا هکتارهای مختلف واگذار میکنن.
آقای مهندس غفوری، شما یقینا اثرگذار هستید، تصمیم سازی میکنید برای افرادی که تصمیم گیر هست، یقینا پیشینه شما تو خط مشگذاری ها خیلی مؤثر، همینطور آقای قاسم نجار عزیز و سرکار خانم حسامی. این هرم نخبگانی و خبرگانی در کشور و در این موضوع شهرک های خورشیدی یقیناً بی تأثیر نیستن تو اون خط مشگذاری، تو اون دغدغه‌ای که آقای دکتر ابراهیمی اشاره کردن یا شما عزیزان تو این گفتگو اشاره میکنید. سوال من این هست که ما چه کنیم؟ دغدغه، ببینید، هیچ تو کل دنیا هیچ وقت دغدغه هایی که به صفر نمیرسه، اما به یک نقطه‌ای میرسه که ما پشتیبان داریم، میگیم اگر این بحران، این کمبود، این نقص اتفاق بیفتد، ما این موضوع رو جایگزین میکنیم، به سرعت هم جایگزین میکنیم. یعنی برنامه ریزی مبتنی بر بحران، ما برنامه ریزی مبتنی بر بحران داریم یا نداریم و در کجای مسیر هستیم؟
درست، مبتنی بر بحران که حتما داریم، یعنی وقت به بحران میرسیم بیشتر وقتا تازه فکر میکنیم چیکار کنیم. الان ببینید، برای همین بحث ناترازی برق، برای اینکه صنایع به سمت انرژی تجدیدپذیر بیان، الان دو تا مورد گفته شد. یکی بحث تسهیلات بود که همون که شما فرمودین توانی رو مبلغ رو واریز کنه، دو تسهیلات تبصره 18 تفاهمنامه بین ساتبا و وزارت داره امضا شده اون اجرا بشه، سه صندوق توسعه ملی بتونه وام ریالی به صنایع بده برای نیروگاه. این سه تا موردی که خانم حسامی هم گفتن که صنایع به سمت تجدیدپذیر رو بیارن. یه موردی که امروز گفته شد ولی پاسخش گفته نشد، بحث عدم قطع برق بود. یعنی ما میبینیم که صنایع وقتی مراجعه میکنن حالا به ساتبا یا انجمن ساتکا، میگن که ما اگه نیروگاه خورشیدی رو سقفمون بزنیم یا رو زمین بزنیم، آیا دیگه تو تابستون، خرداد، تیر، مرداد، شهریور که بعض وقتا یه روز، بعض وقتا دو روز الان داره قطع میشه، دیگه برق ما رو قطع نمی‌کنه.
خانم حسامی هم این موضوع رو اشاره کردن که مطالبه گر هستن اون صنایع.
دقیقاً. حالا راه حلش دو تاست. یکی این که برای صنایعی که روی ببینید توی شرک صنعتی ما یه خط برق داریم، رو خط برق یا رو فیدر 20 کیلووولت مثلا، بعض وقتا یه دونه کارخونه است، یه کارخونه بزرگ، دیماندش مثلا 4 5 6 7 8 مگاوات، اون میشه فیدر اختصاصی.
بله.
بعض وقتا روی خط برق 5 تا 10 تا 20 تا 40 تا کارخونه است. حالا من اون 40 تایی رو میگم، اون اختصاصی ها رو آقای دکتر قاسمی رگی بشونن ایشون بفهمه. ببینید، ما مثلا شرک صنعتی شمس آباد یا عباس آباد تهران باشون صحبت کردیم.
بله.
3000 تا کارخونه دارن، 38 تا فیدر دارن. بعد قرار شد 4 تا فیدر پایلوت بگیریم. رو هر فیدر فرض کن 40 تا کارخونه است. بعد درخواستی که ما داشتیم اینجا اون وزارت نیرو میتونه کمک کنه. شرکت توزیع برق استان تهران کارخونه ها یک روز در هفته در تابستان به صورت کامل همه با هم قطع میشن. چه خورشیدی احداث کرده باشن چه احداث نکرده باشن، یعنی خشک‌تر با هم میسوزن. درخواست ما از شرکت توزیع برق استان تهران و از معاونت هماهنگی توزیع تو توانی‌های مهندس پیرپیران این بوده که امسال یکی از این فیدرال به صورت پایلوت کارخونه‌های روش و تابلو برقاش رو کنترل پذیر کنن و این بله. تک تک کارخونه بتونه از راه دور از دیسپاچینگ توزیع استان تهران تک تک قطع و وصل بشن. در این صورت هر کارخونه‌ای که به اندازه یه قسمتی از دیماندش، مثلا 35% دیماندش نوگاه خورشیدی احداث کرد، دیگه برقش قطع نشه. وگرنه الان طرف چه تینوگاه خورشیدی احداث بکنه چه نکنه همه با هم قطع میشن. این درخواست ما بود از چیزی که ما از سمت صنایع میشنویم، از سمت بخش خصوصی میشنویم برای فیدرهای عمومی. حالا برای فیدرهای اختصاصی یا برای کل شهرک ای سلام اینا دکتر قاسم نژاد برای عدم قطع برق ببینید.
بله بله توضیحشون رو میشنویم.
خواهش میکنم. در ارتباط با عدم خاموشی برای صنایع کوچک، ما توی همین سال جاری بعد از پیک شبکه جلسه داشتیم خدمت شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با در واقع شرکت توانیر بودیم در ارتباط با عدم قطع برق صنایعی که نیروگاه خورشیدی احداث بکنن. ما نهایتاً به این جنبندی رسیدیم که توی سطح شرکت توزیع، یعنی شرکت هایی که قراردادشون زیر 7 مگاوات هستش،
بله.
حالا روی فیدر یا حالا منبع تغذیه اختصاصی که دارن یا فیدرهای عمومی اون سند متصل هست یا فیدرهایی که حالا آقای غفوری هم توضیح دادن روی یک فیدر مثلا چندین سند هست، اگر توی این سه حالتی که عرض کردم 35% ظرفیت پیک اون فیدر رو صنایع نیروگاه خورشیدی احداث بکنن، از مدیریت برق در واقع معاف میشن. بنابراین اینو ما به جنبندی رسیدیم، شرکت توانیر این موضوع رو به تک تک شرکت های توزیع اینو ابلاغ کرده. ما 39 شرکت توزیع داریم، همشون دریافت کردن، جزئیاتش هم در واقع ما براشون تشریح هم کردیم و آماری هم که داریم به صنایع هم حالا اطلاع دادن. این حالا آخرین خبرش هستش.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو نزدیک میشیم، جنبندی و صحبت‌های خانم حسامی رو در این رابطه میشنویم.
خیر. من فقط کوتاه خدمت شما یه توضیح بدم. انجمن سازگاه 17 بهمن مرکز خدمات پاسخگویی به برای انرژی تجدیدپذیر رو راه اندازی کرده که صنایع میتونن به اونجا مراجعه کنن. ما از ارگان‌های مربوطه هم دعوت کردیم، بله. ساتبا، توزیع برق، معاونت علمی فناوری و برق منطقه‌ای، بله. و حالا صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی که در این مرکز حضور داشته باشن و ما بتونیم اون آگاهسازی رو کامل خدمت صنایع داشته باشیم و بتونن اونجا توضیحات کامل در مورد انرژی تجدیدپذیر رو داشته باشن و بتونن به این سمت بیان و ما استفاده از انرژی تجدیدپذیر رو در کشور بیشتر داشته باشیم.
خانم حسامی یه سوالی کنم. فرض کنید یه صنعتی میخواد به شما مراجعه کنه که شما این ارتباط رو برقرار کنید، کجا مراجعه کنه؟
به دفتر
این که بخواد به شما وصل بشه،
به دفتر انجمن میتونن مراجعه کنن. میگم ما تو دفترمون یه مرکزی رو راه اندازی کردیم که میتونن اونجا مراجعه کنن و اطلاعات لازم رو دریافت کنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
آقای
مهندس غفوری خدمتتون هستیم. کلام پایانی.
سلامت باشید. من به نظرم برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در صنایع نیازمند همکاری ارگان‌های مرتبط، بخش خصوصی و خود صنایع هستیم و خوشبختانه این تو سال گذشته بله. بسیار عالی بود، یعنی همکاری بخش خصوصی بله. حالا چه انجمن ساتکا، خود ساتبا بله. سازمان صنایع کوچک، شرکت های توزیع برق و صنایع، این خیلی عالی بود. یه نکته آخر،
سال جاری چی؟
سال جاری هم انشالله بشه برنامه‌ریزی کرد، یه تقویم برای سمینارها در بیارن دوستان تا انجمن با همکاری ساتبا و سازمان صنایع کوچک و این بشه سال آینده هم بله. ادامه داد. یه نکته، ممکنه ما فکر کنیم که صنایع بگن کار ما بیزینسمون چیز دیگه است، نیروگاه سازی یا نیروگاه داری یا تولید برق نیست.
بله.
فقط اینو من خدمت شما پیشنوندگانتون بگم، نیروگاه خورشیدی به قدری ساده هستن و به قدری متداول شدن که حتی تو دنیا خونه ها هم
بله.
رو سقفشون مثل اینکه یخچال، فریزر، چیزای دیگه دارن، نیروگاه خورشیدی دارن، تا 20 سال بدون استهلاک، بدون اینکه هیچ چیز کار خاصی بخواد کار میکنه. صنایع هم همینن. ما الان مثلا تو کشور آلمان 2 میلیون تا خونه نیروگاه خورشیدی دارن. برابری صنایع بسیار ساده میتونن به سمت نیروگاه خورشیدی بیان.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و کلام پایانی راهبردهای آقای مهندس قاسمی نژاد رو میشنویم.
خب بنده حالا باید شاید از ابتدا هم میگفتم، من نیاز میبینم که مدل هایی که در این دولت فعلی ما برای خرید در واقع برق تجدیدپذیر و پاک از سرمایه گذاران بخش خصوصی داریم، و من یک خیلی خلاصه توضیح بدم در ارتباط با تسهیلاتم، حالا اون جنبندی هایی که شده تا الان و خدمت شنوندگان بله. عزیز و در واقع سرمایه گذارانی که راغب هستن تو این حوزه ورود بکنن. این دوتا موضوع رو من ضرورت میبینم که برای در واقع انتحال خدمت عزیزان عرض بکنم. یکی بحثای در واقع موضوع مدل های سرمایه گذاری که توسط بخش خصوصی انجام میشه، موضوع خرید تضمینی برق هست که چندین سال داشت انجام میشد و تنها روش بود، الان هم کماف سابق داره انجام میشه به اسم مدل ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف یا هم خرید تضمینی برق 20 ساله که تعدیل هم داره، تعدیل ارزی و ریالی، و تعرفه‌ای در ابتدای قرارداد مشخص میشه و به صورت حالا افزایشی هم رشد خواهد داشت. روش دیگه روش احداث نیروگاه و عرضه در بورس انرژی که در واقع این اواخر توی بورس یک تابلوی سبز در واقع ایجاد شد و عزیزان میتونن نیروگاهشون رو احداث بکنن، به جایی که دیگه حالا یک سمتش طرفشون دولت باشه که بخواد برقشون رو خرید بکنه، میتونن توی بورس به صنایع یا عزیزانی که اونجا مراجعه میکنن حالا برای رمز ارز یا هر موضوع دیگه‌ای بفروشن. موضوع تهاتر برق هست که صنایع بزرگ یا حالا صنایعی که میخوان از مدیریت برق یا خاموشی ها مشمول نشه و بهشون تعلق نگیره، میتونن این مدل رو بیان با ساتبا به نمایندگی از وزارت نیرو قرارداد بکنن. و روش صادرات برق هست که در حاشیه 13 نمایشگاه آقای دکتر مهرابیان وزیر محترم خبرش رو دادن که صادرات برق هم مسیرش باز شده، 8 ماه غیر پیک میتونن صادرات انجام بدن. و بحث تسهیلات هم ما عرض کنم محضر عزیزان، بحث حالا صندوق نوآوری شکوفایی بود که عزیزان اشاره کردن که انشالله فعال میشه، بحث صندوق ملی محیط زیست هست که صنایع میتونن بعد از عقد قرارداد با ساتبا، به ساتبا در واقع با نامنگاری اعلام بکنن برای معرفی، بحث صندوق ملی محیط، صندوق ببخشید توسعه ملی، و نهایتاً تفسیر 18ی که ما در حال حاضر اینو فعال داریم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و اینکه با گفتگوی علمی در استدیو شبکه رادیو گفتگو ما رو همراه بودین. از هر سه بزرگوار خدافظی میکنم، جناب مهندس قاسمی نژاد، جناب آقای مهندس غفوری و سرکار خانم حسامی. خیلی متشکرم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه گفتگوی علمی رو با ما همراه بودید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز از ساعت 14 با شما بودیم، امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. سامانه پیام کوتاه 30,10,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی. تا دقایق دیگر با شما خواهیم بود.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود.
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان چون ما نخواهیم بود.
در مجلس از لوایق طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منی
بیش از همه ما برای این طرحها و لوایح مربوط به زنان کار میکرد.
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه.
مجموعه مستند بانوان تصمیم گذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده.
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودش رو در مقابل خدا بدهکار میدونست.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به زودی در شبکه های صدا و سیما.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به پایان بخش دوم برنامه های امروز رسیدیم. امیدوار هستم محصل تلاش همکاران بنده مورد